بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و آله الطیبین الطاهرین. بالخلف او عکس صغرا او الكبرا ثم ترتیب ثم النتیجته یا ثم عکس النتیجته و فی الرابع ایجابهما مع کلیت صغرا او اختلافهما فی الکیف مع کلیت اهداهما. قوله بالخلف یعنی بیان و انتاج هذه الضروب لهذه النتائج اما بالخلف و هو ها هنا ان یؤخذ نقیض النتیجه و یجعل لکلیته کبرا و صغر القیاس لایجابها صغرا لینتج من الشکل الاول ما ینافی الکبرا و هذا یجری فی هذه الضروب کلها و اما بعکس صغرا لیرجع الی الشکل الاول و ذالک حیث و تکون الکبرا کلیتن کما فی الاول و الثانی و الرابع و الخامس و اما به عکس الکبرا لیسیر شکلا رابعا ثم عکس ترتیب لیرتد شکلا اولا و ینتج نتیجتن ثم یعکس هذه النتیجه فانه المطلوب و ذالک حیث یکون الکبرا موجبتن لیصلح عکسها صغرا للشکل الاول و یکون الصغرا کلیتن لیصلح کبرا له کما فی الضرب الاول و الثالث لا غیره. ضروب منتجه شکل سوم 6 تا بود، در 3 تا نتیجه موجبه جزئیه بود و در 3 ضربم نتیجه سالبه جزئیه بود و ضروب منتجه شکل ثالث نتیجه کلی نداشتند. و چون که نتیجه در غیر شکل اول نظری هست و محتاج به این است که با دلیل ثابت بشه و لذا باید با یکی از طرق خلف یا عکس یا افتراز اون شکل را برگردونن به شکل اول تا بعد همون نتیجه ای را که از این شکل می گرفتن از شکل اول بگیرن، و چون شکل اول دیگه بدیهی الانتاجه و نتیجهش محتاج به دلیل نیست، اون وقت نتیجه این شکل ها هم اثبات بشه. لذا حالا این ضروب منتجه شکل سوم هم که در 3 ضرب نتیجه موجبه جزئیه است و در 3 ضرب هم نتیجه سالبه جزئیه، محتاج به این است که با دلیل اثبات بشه، چون نتیجه شکل سوم خب نظری هست. باز دلایلی که ایشون در اینجا برای اثبات نتایج ضروب منتجه ششگانه شکل سوم در اینجا بیان می‌فرمایند 3 تا هست. یکی دلیل خلف، یکی دلیل عکس صغرا هست و یکی هم دلیل عکس کبرا هست. البته اینها هم چنانچه ملاحظه فرمودید در انتاج، عرض میکنم که ضروب منتجه شکل دوم هم برای اثبات نتایجشون پیاده میشد، اینجا هم پیاده میشه، البته با یه اندک تفاوتی و با یک مختصر تفاوتی و فرقی. اما دلیل خلف در اینجا پیاده شدنش به این صورت هست، البته دلیل خلف برای اثبات انتاج ضروب منتجه شکل دوم اینجوری بود که نقیض نتیجه اون ضربی که میخواستیم اثبات نتیجهش را بکنیم میگرفتیم و اون وقت نقیض نتیجه را صغرا قرار میدادیم و کبرای خود اون ضربم کبرا قرار میدادیم، شکل اول میشد، وقتی نتیجه می گرفتیم که منافی با صغرای خود ضرب بود و به این صورت خلاصه نتیجه را اثبات می کردیم. اما در اینجا اینجوری هست، دلیل خلف در اینجا این است که نقیض نتیجه، نتیجه‌ای که این ضرب داده از شکل سوم ما خواهیم اثباتش کنیم، نقیض این نتیجه را عرض می کنم که کبرا قرار می دیم نه صغرا، کبرای شکل اول قرار می دیم. و خود سقرای این ضرب شکل سوم هم سقرا قرار میدیم میشه یه شکل اول. اون وقت نتیجه‌ای که میده این نتیجه با کبرای خود این ضرب شکل ثالث منافات داره و عرض میکنم وقتی پیگیری میکنیم میبینیم این نقیض نتیجه کاذبه و خود نتیجه‌ای که اون ضرب داده صادق میشه. و این دلیل خلف البته در هر یک از این ضروب ششگانه منتجه شکل ثالث جاری میشه. چرا؟ به خاطر این که نتیجه در هر کدوم از این شش ضرب جزئی هست، قهرن نقیزش کلی خواهد شد و نقیز نتیجه پس صلاحیت برای واقع شدن کبرای شکل اول را خواهد داشت، چون کبرای شکل اول باید کلی باشه و نقیز نتیجه در هر یکی از این شش ضرب کلی خواهد بود، چون خود نتیجه جزئیه، نقیزش کلی خواهد بود و صلاحیت برای کبرا واقع شدن شکل اول رو خواهد داشت. و از طرفی یکی از شرایط انتاج شکل ثالث ایجاب صغرا بود، پس در هر یک از این ضروب ششگانه منتجه شکل سوم که اون شرایط انتاج شکل سوم درشون رعایت شده، صغراهاشون هم که موجبه هست، پس صلاحیت برای صغرا واقع شدن یه شکل اول را خود این صغراهای این ضروب ششگانه صلاحیت واقع شدن صغرا برای یه شکل اولی را خواهند داشت. و دلیل خلف هم همینه، نقیز نتیجه را که کلی میشه کبرای شکل اول قرار بدیم و خود صغرای ضرب هم صغرای شکل اول قرار بدیم. پس بنابراین دلیل خلف در هر یکی از این ضروب ششگانه جاری میشه و پیاده میشه. مثلا ضرب اول را مثال بزنیم. ضرب اول این بود که هر دو مقدمه موجبه کلیه باشن که نتیجه میشد موجبه جزئیه، مثل کل انسان حیوانون و کل انسان ناطقون، نتیجه میگرفتیم که بعض الحیوان ناطقون. انسان ملاحظه میفرمایید که در اینجا حد وسطه و موضوع در هر دو نتیجه. بعضی از آقایون فقط فکر میکردن که مثلا همون شکل اول باید باشه. آخه اینجا تا میگیم بعض الحیوان ناطقون، ملاحظه بفرمایید همه اشکال که شکل اول که نیست. خب اینجا انسان حد اوسطه و هم موضوع در صغراست و هم موضوع در کبراست. در نتیجه گیری هم حد اوسط حذف میشه و اون چی که از صغرا و مقدمه اولی میمونه این را موضوع نتیجه قرار میدیم و اون چی که از کبرا و مقدمه دومی میمونه محمول نتیجه قرار میدیم. پس نتیجه میشه بعض الحیوان ناطقون. حالا دلیل خلف اینجا چجوری پیاده میشه؟ ما میگیم این نتیجه ای که این ضرب مثلا ضرب اول داده که بعض الحیوان ناطقون باشه صادقه، اگر قبول کردی که خب، اگر قبول نکردی خب پس باید نقیزش صادق باشه، چون ارتفاع نقیزه این که نمیشه یک چیز هم خودش کاذب باشه و هم نقیزش، چون معناش ارتفاع نقیزه اینه و ارتفاع نقیزه اینم که خب بدیهی است که محاله، پس باید نقیز نتیجه صادق باشه. خب نقیزش چه خواهد شد؟ یه دونه سالبه کلیه، چون خب التناقض فی القضایا اختلاف القضیتین به حیث یلزم من صدق کل کذب الاخرى و بالعکس ولا بد من الاختلاف فی الکم والکیف والجهه، نقیزش میشه یه دونه سالبه کلیه، یعنی لا شیء من الحیوان بناطقن، این میشه نقیزش. این نقیز را که کلی است کبرا قرار میدیم در یه قیاس شکل اول و خود این صغرای این ضرب اول از ضروب ششگانه شکل سوم هم چون موجب است صغرای یه شکل اول قرار میدیم. خب خود صغرای ضرب چه بود؟ کل انسان حیوانو، اینا صغرا قرار میدیم. اون نقیز نتیجه چه بود؟ ولا شیء من الحیوان بناطقن، این هم کبرا قرار میدیم. این شکل اول ملاحظه میفرمایید حیوان که حد اوسط محمول در صغراست و موضوع در کبرا. حالا نتیجه میگیریم کل انسان حیوان ولا شیء من الحیوان بناطقن، نتیجه هم که تابع اخص مقدمتین، نتیجه میگیریم که ولا شیء من الانسان بناطقن، هیچ انسانی ناطق نیست. این نتیجه را میده حیوان که حد اوسط حذف میشه و نتیجه میگیریم لا شیء من الانسان بناطقه. ملاحظه بفرمایید الان این نتیجه که ما گرفتیم با کبرای خود این ضرب اول منافات داره. کبرای خود ضرب چه بود؟ کل انسان ناطقون بود، کل انسان حیوانون و کل انسان ناطقون. کل انسان ناطق و کبرای خود ضرب اول بود. اینجا هم که نتیجه گرفتیم ما چه؟ نتیجه گرفتیم ولا شیء من الانسان بناطقه. هم ملاحظه بفرمایید که این منافات داره، اون میگه هر انسانی ناطقه، این میگه هیچ انسانی ناطق نیست، و منافات داره. و کبرای خود ضرب مفروض و صدقه، عرض میکنم چون مقدمتین قیاس فرضاً صادقن، اون وقت حالا میخواییم بگیم که اونها اگر صادق بودن نتیجه هم لازم مقدمت اینه و اونم صادقه، نتیجه را میخواییم اثبات کنیم چون نظری هست در شکل سوم و غیر شکل اول. پس کبرای خود زرد مفروض صدقه، خب پس ای باید کاذب باشه، ای لاشه امن الانسان بناطق باید کاذب باشه چون او که مفروض صدقه و هر دوم که نمیشه صادق باشن. هم بگیم هر انسانی ناطقه، باز بگیم هیچ انسانی ناطق نیست. پس بنابراین این کاذبه، ای لاشه امن الانسان بناطق کاذبه. خب کاذبه، یکی از سه چیز باید این نتیجه کاذب را به بار آورده باشه، مستلزم این نتیجه کاذب شده باشه، یا صغرای این شکل اولی که ما تشکیل دادیم، یا کبرای شکل اولی که تشکیل دادیم، و یا هیئت شکل اول باید ناقص باشه. هیئت ما شرایطش را درست رعایت نکردیم، یه هیئت حسابی از شکل اول فراهم نکرده باشیم، یکی از این سه تا. اما هیئت شکل اولی که ما تشکیل دادیم ملاحظه می‌فرمایید کامله، شرایط درش رعایت شده، ایجاب صغرا، کلیت کبرا، حد اوسط محمول در صغرا، موضوع در کبرا، شکل اولم بدیهی الانتاج، نتیجه دادنش بدیهی است، شرایط هم درش رعایت شده، پس زیر سر هیئت شکل اول نیست این نتیجه خراب و کاذب. پس خرابی نتیجه یا زیر سر صغرا است یا زیر سر کبرای شکل اوله. و اما صغرای شکل اول که مفروض صدقه، چون خود صغرای ضربه که آمدیم صغرای این شکل اول قرار دادیم و فرض اینه که مقدمت این قیاس شکل سوم و اون ضرب اونها که مفروض صدقن صغرا و کبراش، پس میمونه که این خرابی در نتیجه و این کذبی که در نتیجه به بار آمده و این منافاتی که در نتیجه به بار آمده با صغرای خود ضرب زیر سر کبرای این شکل اولی باشه که ما تشکیل دادیم، کبرا. خب پس این کبرا عرض میکنم که چیز شده، مستلزم این کاذب شده، مستلزم این عرض میکنم منافی شده، مستلزم این محال شده، هر چیزی هم که مستلزم کاذب بشه خودش هم کاذبه، پس کبرای این ضربه این شکل اولی هم که ما تشکیل دادیم میشه محال، میشه کاذب. خب این کبرا چه بود؟ نقیز همون نتیجه خود ضرب بود. وقتی نقیز نتیجه شد کاذب، چون ارتفاع نقیز محاله، یه چیز نمیشه هم خودش کاذب باشه و هم نقیزش، پس خود نتیجه صادقه، خود نتیجه ای که اون ضرب داده بود که بعض الحیوان ناطق باشه او کاذبه، صادقه، به خاطر که لاشه عمل الحیوان به ناطق که نقیز نتیجه بود و کبرا در شکل اول کاذب شد، پس خود نتیجه که بعض الحیوان ناطق باشه صادق میشه. این و در سایر ضروب هم همینجور پیاده میشه. دلیل دوم دلیل عکس صغرا هست برای اثبات نتیجه در این ضروب منتجه، دلیل عکس صغرا. در ضرب دوم اثبات که می‌کردیم نتایج ضروب منتجه شکل دوم را، در اونجا دلیل عکس کبرا، کبرا را که عکس می‌کردیم قیاس شکل دوم برمیگشت به شکل اول و عین همون نتیجه ای را می‌داد که از خود همون شکل دوم گرفته بودیم. در اینجا نه، صغرا را که عکس کنیم این قیاس شکل سوم و ضرب شکل سوم برمیگرده میشه شکل اول و عین همون نتیجه ای را می‌ده که از خود همون ضرب شکل سوم گرفته بودیم. در اینجا اینجوری دلیل عکس صغرا، صغرا را در این شکل سوم ما عکس میکنیم، تا عکس کردیم میشه شکل اول و وقتی شد شکل اول عین همون نتیجه ای را میده که خود همون شکل سوم داده بود، پس ما همون نتیجه را از شکل اول هم گرفتیم. عرض میکنم ملاحظه میفرمون چجوری برمیگرده به شکل اول و اثبات نتیجهش میشه. شکل اول هم که دیگه بدیهی الانتاج، نتیجهش احتیاج به دلیل نداره و ما خود همین شکل سوم رو برگردوندیم به شکل اول، خود همین شکل رو برگردوندیم به شکل اول و همون نتیجهی که این شکل میداد از شکل اول گرفتیم، پس نتیجه اینم اثبات میشه. البته این صغرا عرض میکنم که عکس بشه، این البته باید در کجاها پیاده بشه؟ این البته هر یک از ضروب ششگانه، چون صغراهاشون موجبه، ناچار عکس مستویشون هم موجبه خواهد شد، هر یک از این ضروب ششگانه چون موجبه، خواه کلیه خواه جزئیه، در عکس مستوی عکسش میشه موجبه. پس بنابراین صغراها در هر یکی از این ضروب ششگانه ما عکسش کنیم، خب موجبه خواهد شد و صلاحیت برای صغرا واقع شدن شکل اول رو خواهد داشت، چون شکل اول هم صغراش باید موجبه باشه. و اما این دلیل عکس صغرا باید در اون ضروبی پیاده بشه که کبراهاشون کلی باشه. تا وقتی ما صغرا را عکسش کردیم به عکس مستوی بشه شکل اول، کبراش کلی باشه تا صلاحیت برای کبرا واقع شدن شکل اول رو داشته باشه، کبراها باید کلی باشه. این در این ضروب پیاده میشه، این دلیل عکس صغرا. و این 4 ضرب کبراهاشون کلیه، ضرب اول و دوم و چهارم و پنجم. یعنی غیر از ضرب سوم و ششم اون 4 ضرب دیگه البته کبراهاشون کلیه. خب صغرا هم که در همه ضروب ششگانه شکل سوم خب موجب است و عکس مستویش موجب خواهد شد و صلاحیت برای صغرا واقع شدن شکل اول رو خواهد داشت. پس بنابراین در غیر از دو ضرب که ضرب سوم و ششم باشه این دلیل عکس صغرا پیاده میشه. مثلا باز همون ضرب اول مثال بزنیم، هر دو موجب کلیه، خب این دلیل هم در اونجا پیاده میشه. کل انسانن حیوان و کل انسانن ناطق فبعض الحیوان ناطق، این ضرب اول از اون ضروب ششگانه منتجه شکل سوم. صغرا رو عکسش میکنیم، کل انسانن حیوان، عکس هم البته به عکس مستوی ها، به عکس مستوی موجبه کلیه عکسش میشه موجب جزئیه. کل انسانن حیوانون جای موضوع محمول رو عوض کنیم و موجبه کلیه هم عکسش میشه موجب جزئیه، کل انسانن حیوان میشه بعض الحیوان انسانو. خب تا این کار کردیم با خود کبرایی که همون ضرب داره میشه شکل اول. بعض الحیوان انسانون کبرای خود ضربم بود که و کل انسان ناطقون، و انسان که حد اوسط باشه حد وسط باشه محمول در صغراست و موضوع در کبرا. حالا نتیجه بگیریم، نتیجه میشه بعض الحیوان ناطقون، عین همون نتیجه که خود همون ضرب اول از شکل سوم میده و اینجور نتیجه اثبات میشه. عرض میکنم اینم یه دلیل. دلیل سوم هم دلیل عکس کبرا هست. در اون ضروب منتجه شکل دوم اثبات نتیجه شون که میکردیم، در اونجا صغرا را که عکس میکردیم میشد شکل اول، بعد جای میشد شکل چهارم، و بعد جای صغرا و کبرا را که عوض میکردیم میشد شکل اول، و بعدا نتیجه که میداد عکسش که میکردیم میشد نتیجه خود اون ضرب. اینجا نه، اینجا با عکس کبرا باز این کار میشه. دلیل سوم عکس کبرایه. کبرا را به عکس مستوی عکس میکنیم، کبرای شکل ثالث را. وقتی به عکس مستوی عکس کردیم برمیگرده این شکل سوم و میشه به شکل چهارم، برمیگرده به شکل چهارم. اون وقت ترتیب را عکس میکنیم، ترتیب صغرا و کبرا. این عکس هم نه دیگه اون عکس مستوی و نقیص که مراد نیست، جای صغرا و کبرا را عوض میکنیم، کبرا رو میذاریم جای صغرا، صغرا رو میذاریم جای کبرا، میشه شکل اول. همین که کبرا رو عکس کردیم این شکل سوم شد شکل چهارم. بعد جای صغرا و کبرا رو هم عوض که کردیم میشه شکل اول، وقت نتیجه میده. اون نتیجه را که ما عکسش کنیم به عکس مستوی میشه عین همون نتیجه‌ای که خود ضرب شکل ثالث میده. و خب شکل اول نتیجهش که بدیهیه، نتیجه که بدیهی شد عکسش هم دیگه صادقه، به خاطر اینکه عکس لازم قضیه اصله، چنانچه در مباحث عکس گذشت. و یه قضیه اگر خودش صادق بود دیگه عرض میکنم صدق عکسش احتیاج به استدلال نداشت، عکسش هم صادق بود چون عکس لازم قضیه اصله. خب پس بنابراین عکسش هم میشه صادق و عکسش همین نتیجه است که خود این ضرب شکل ثالث داده، پس نتیجه اینم اثبات میشه صادقه. این البته در کجا باید پیاده بشه؟ این در ضروبی باید پیاده بشه این دلیل عکس کبرا که دو تا شرط داشته باشن. شرط اولش این است که عرض میکنم که صغرا باید کلی باشه در اون ضربی که این دلیل عکس کبرا میخواد پیاده بشه، صغراش باید کلی باشه. چرا؟ چون نهایتا همون صغرای ضرب میخواد بیاد کبرای شکل اول واقع بشه، چون ما کبرا را که عکس کردیم شد شکل چهارم، بعد جای صغرا و کبرا را میخوایم عوض کنیم، صغرا را میخوایم کبرای شکل اول قرار بدیم و کبرا را صغرای شکل اول میخوایم قرار بدیم. پس بنابراین این دلیل عکس کبرا باید در ضروبی پیاده بشه که صغراشون کلی باشه، چون همین صغرای خود این ضرب شکل ثالث نهایتا میخواد بیاد کبرای شکل اول واقع بشه و کبرای شکل اول باید بدیهی باشه، پس صغراش باید کلی باشه. و اما کبرا هم این دلیل عکس کبرا در ضروبی پیاده میشه که شرط دومش این باشه که عکس کبرا بشه موجبه، چون همین عکس کبرا میخواد بیاد نهایتا صغرای شکل اول واقع بشه. کبرا پس باید عکسش موجبه باشه تا صلاحیت برای واقع شدن صغرای شکل اول رو داشته باشه، چون صغرای شکل اول باید موجبه باشه. عکس کبرا موجبه باشه یعنی چی؟ یعنی کبرا سالبه نباشه، چون کبرا اگر سالبه شد که دیگه عکسش موجبه نمیشه. اون در عکس مستوی موجب کلیه و جزئیه است که عکسش موجب جزئیه میشه، پس بنابراین عکس کبرا هم باید موجبه باشه. و این در دو تا ضرب هست که این شرایط درش هست، یکی ضرب اول و یکی هم ضرب سوم. این دو تا ضرب این دو تا شرط رو دارن و دلیل عکس کبرا درشون میشه پیاده بشه. یکیش باز همون ضرب اوله، ضرب اول که هر دو مقدمه موجب کلیه باشن، کل انسان حیوان و کل انسان ناطق فبعض الحیوان ناطق. چجوری دلیل عکس کبرا را پیاده میکنیم؟ کبرایی که کل انسان ناطق باشه به عکس مستوی عکسش میکنیم و عکسش میشه موجب جزئیه، میشه بعض الناطق انسانو. بعد حالا این بعض الناطق انسان را که عکس کبرا باشه، که کبرایی باشه که عکسش کردیم، این را صغرا قرار میدیم، میگیم بعض الناطق انسانو. عرض میکنم او صغرای خود ضرب و میگیم کبرا قرارش میدیم و کل انسان حیوانو میشه شکل اول، چون ما وقتی که کبرا رو عکس کردیم شکل چهارم شد. حالا جای صغرا و کبرا رو که عوض کنیم میشه شکل اول. ملاحظه میفرمایید چطور صغرای خود اون زرد میخواد بیاد کبرای شکل اول واقع بشه؟ پس باید کلی باشه، چون کبرای شکل اول باید کلی باشه. و ملاحظه میفرمایید که کبرا هم که عکس میشه بعدن که شد شکل چهارم، بعد میخوایم بیایم صغرای شکل اول قرارش بدیم، پس باید عکس کبرا موجبه باشه تا صلاحیت برای صغرا واقع شدن شکل اول رو داشته باشه. خب حالا میگیم بعض الناطق انسانون و کل انسان حیوانو، نتیجه میگیریم چه؟ نتیجه میگیریم که بعض الانسان بله بعض الناطق حیوان، بعض الناطق حیوانو را به عکس مستوی عکسش میکنیم، عکس موجب جزئیه میشه موجب جزئیه در عکس مستوی، میشه بعض الحیوان ناطقون. ملاحظه میفرمایید نتیجه که شکل اول داد، ما خود این شکل ثالث را اینو برگردوندیم به شکل اول، یه نتیجه ای از شکل اول گرفتیم. نتیجه شکل اول که دیگه بدیهیه، او که احتیاج به استدلال نداره، او صادق حتما. نتیجه شکل اول که شد صادق، عکسش هم صادق میشه، چون عکس مستوی و عکس نقیض لازم قضیه اصلا، و هرگاه اصل قضیه صادق بود عکس نقیض و عکس مستویش هم صادقه و احتیاج به استدلال نداره، و عکسش هم که میشه خود همین نتیجه که این ضرب میداد، و اینجور نتیجه این ضرب اثبات میشه. اینم دلیل عکس خوب. بعد ایشان شرایط انتاج شکل چهارم را بیان می‌فرمایند. البته شرایط شکل چهارم به حسب کم و کیف که در اون شعرم اشاره شده، مخکب اول، خینکب ثانی و مخکاین سیوم، در چهارم مینکوق یا خینکاین شرط دان. در شکل چهارم به حسب کم و کیف که کلیت و جزئیت و سلب و ایجاب باشه، یکی از دو چیز شرطه. به حسب کم و کیف یکی از دو چیز شرطه، علا سبیل انفصال حقیقی، یکی از این دوتا، نمیشه هر دوتا شا باشه و نمیشه هیچ کدوم نباشه، یکی از این دوتا، یکی از دو چیز به حسب کم و کیف در شکل چهارم علا سبیل انفصال حقیقی شرطه برای انتاج شکل چهار، و اون دو چیز اینه که یکیش باید رعایت بشه به حسب کم و کیف. یکیش اینه که هر دو مقدمه موجبه باشن و صغرا کلی باشه، یکیش هر دو مقدمه در شکل چهارم موجبه باشن و صغرا کلی باشه. این معنی مینکوقه. مینکوق میم موجبه هست، ین یه ونون یعنی مقدمتین، هر دو مقدمه موجبه باشن. کاف کوق، کاف هم کلی، غینم یعنی صغرا، صغرا هم کلی باشه، این یکیش مینکوق. یا خینکاین شرط دان، این یکی. دومی هم اینه که یا ای باید رعایت بشه به حساب کم کیف، یا این که هر دو مقدمه موجبه و صغرا کلی، و یا این که مقدمتین عرض میکنم که در کیف با هم اختلاف داشته باشن و احد المقدمتین هم کلی باشه، یکی از دو مقدمه هم کلی باشه. اینجوری دو تا مقدمه اینها در کیف با هم اختلاف داشته باشن و یکی از دو مقدمه هم حالا یا صغرا یا کبرا کلی باشه. این معنی خینکاینه. خه به معنی اختلافه، یه ونون یعنی مقدمتن، یعنی مقدمتن در کیف که سلب و ایجابه با هم اختلاف داشته باشن. کاین، کاف به معنی کلیه، اشاره به کلیه، الف اشاره به اهدا هست، یه ونون هم اشاره به مقدمتنه، اینو اهدا المقدمتن هم کلی باشه. یکی از این دو چیز پس بنابراین باید در شکل چهارم که یا هر دو مقدمه موجبه باشن و صغرا کلی باشه، و یا دو تا مقدمه در کیف اختلاف داشته باشن با هم و احد المقدمتین یکی از دو مقدمه هم کلی باشه. اینجوری یکی از این دو چیز علی سبیل انفصال حقیقی باید در شکل چهارم رعایت بشه تا شکل چهارم منتج باشه. حالا دلیلش چه هست؟ دلیل این شرایط انتاج به حسب کم و کیف در شکل چهارم چه هست؟ دلیلش اینه که اگر هیچ کدوم از این دو تا شرط رعایت نشه، نه اون شرط اولی که مینکوق باشه و نه شرط دومی که خینکاین باشه، هیچ کدوم اگر ما در شکل چهارم رعایت نکنیم، سه صورت پیش میاد. هیچ کدوم رعایت نکنیم سه تا صورت لازم میاد، سه تا صورت پیش میاد. یکی این که هر دو مقدم از سالبه باشن. ملاحظه میفرمایید که این هر دو مقدم از سالبه باشن، هیچ کدوم از این دو تا شرطی که در انتاج شکل رابعه گفتیم درش رعایت نشد. هر دو مقدم از سالبه باشن. این صورت. صورت دوم این است که هر دو مقدمه، عرض میکنم که صورت دومی هم این است که هر دو مقدمه موجبه باشن و صغراش موجبه جزئیه باشه. اینم صورت دوم. هر دو مقدمه موجبه و صغراش موجبه جزئیه باشه. البته اینم ملاحظه میفرمایید هیچ کدوم از این دو تا شرطی که گفتیم درش رعایت نشده. هر دو مقدمه موجبه و صغراش موجبه جزئیه باشه. عرض میکنم که این خب ملاحظه میفهم نه با مینکوق میسازه و نه با خینکایه. اینم دو صورت. صورت سوم هم اینه که هر دو مقدمه جزئی باشن و در کیف با هم اختلاف داشته باشن. مقدمتین جزئیتین مختلفتین فل کیف باشن. هر دو مقدمه جزئی باشن و در کیف هم با هم اختلاف داشته باشن. باز ملاحظه میفرمایید که هیچ کدوم از دو تا شرطی که در انتاج شکل رابع گفتیم در این عرض میکنم که رعایت نشده. این سه صورت پیش میاد. ما اگر هیچ کدوم از دو تا شرط را رعایت نکنیم یکی از این سه صورت پیش میاد. خب حالا یکی از این سه صورت که پیش آمد، اون وقت اختلاف در نتیجه پیدا میشه. مثلا صورت اولی چه بود؟ هر دو مقدمه سالبه باشن. خب شکل چهارمی که هر دو مقدمه سالبه باشن، اختلاف در نتیجه درش پیدا میشه. یعنی دو تا مقدمه سالبه در بعضی از جاها نتیجه موجبه میده و موجبش هم صادقه. در بعضی جاها همین دو تا مقدمه سالبتین نتیجه سالبه میدن و نتیجه شون هم صادقه. اختلاف در نتیجه پیدا میشه و اختلاف در نتیجه چون نتیجه لازم مقدمتینه، اختلاف در نتیجه دلیل عقم و نازایی و عدم انتاج شکله. پس معلوم میشه که اگه هر دو مقدمه شکل چهارم سالبه باشن، این شکل چهارم منتج نخواهد بود، عقیم و نازا خواهد بود. پس معلوم میشه که همون شرایطی که گفتیم رعایتش برای انتاج شکل چهارم لازمه. چون ما گفتیم اگه اون شرایط هیچ کدوم رعایت نشه، یکی از این سه صورت پیش میاد. خب یکی از این سه صورت که شد، باز اختلاف در نتیجه پیدا میشه در شکل چهارم و اختلاف در نتیجه دلیل عدم انتاجه، به خاطر اینکه نتیجه لازم مقدمتینه. وقتی شد دلیل عدم انتاج شکل، عرض میکنم که پس بنابراین معلوم میشه که اگر اون شرایط رو ما رعایت نکنیم که قهرن یکی از این سه صورت میشه، اختلاف در نتیجه پیدا میشه و قیاس شکل چهارم منتج نخواهد بود، چون اختلاف در نتیجه دلیل عدم انتاجه، به همون بیانی که کرارن عرض کردیم. پس بنابراین معلوم میشه این شرایطی که گفتیم به حسب کم و کیف در انتاج و نتیجه دادن شکل چهارم لازمه. عرض میکنم که این تمام میشه. حالا ملاحظه میفرمایید که مصنف این کتاب در شکل اول، در شکل دوم، در شکل سوم، علاوه بر شرایط به حسب کم و کیف، شرط به حسب جهت رو هم در انتاج هر یکی از اون سه شکل بیان میکردن. شرط به حسب جهت در شکل اولی بود صغراش فعلیه باشه، در شکل سومی بود صغراش فعلیه باشه، در شکل دوم عرض میکنم دو چیز بود که هر کدوم باز یکی از دو چیز بود، و شرایط به حسب جهت هم برای انتاج هر یکی از اون سه شکل مصنف بیان میکرد. و اما در اینجا دیگه فقط شرایط به حسب کم و کیف شکل چهارم را بیان کرده در انتاج شکل چهارم، و اما شرایط به حسب جهت را در انتاج شکل چهارم دیگه مصنف بیان نمی کنه. محشی علیه الرحمه می فرمان علتش این است که چون آخه شکل چهارم اعتناع بهش کمه. ملاحظه می فرمودید در اون بحثی که اشکال اربعه را عرض می کردیم، شکل اول اشرف اشکاله، تا می رسیدیم به شکل چهارم، یکی از دلایلی که میگفتیم شکل اول اشرف اشکاله و شکل اول قرارش دادن، یه دلیلش این بود که چون انتقال در شکل اول انتقال طبیعی بود. در صغرا ما منتقل میشدیم از اصغر به اوسط، در کبرا هم از اوسط به اکبر، یه انتقال طبیعی بود، یه انتقالی بود که ذوق سلیم و فطرت سلیم او را میپذیرفت و او را تلقی میکرد و اخذ میکرد. اینو ملاحظه فرمودید. اون وقت بعد در شکل چهارم، اونجا گفته میشد چرا شکل چهارم او رده آخر قرار گرفته، شکل چهارم باشه، میگفتیم لکمال بعدهی عن طبع، چون که خلاصه در غایت بعد و دوری از طبعه، به خاطر که آخه 180 درجه با شکل اول فرق میکنه، اصلا درست نقطه مقابل شکل اوله. در او عرض میکنم اوسط محمول در صغرا و موضوع در کبراست در شکل اول، در شکل چهارم 180 درجه مقابله. اینجوری هست، لذا میگفتیم که خب اون چطور انتقال درش طبیعی بود، در شکل چهارم هم نهایت دور از طبع انسان. حالا اینجا معشی علیه الرحمه می فرمان چون شکل چهارم خلاصه کمال بود و دوری از طبع انسان داره، لذا اعتناع بهش کمه. و همونجا اگر یادتون باشه عرض کردیم که بعضی مثل فارابی شکل چهارم اصلا به حساب نیاوردن، اصلا معتبر ندونستن. چون اینجوری است و اعتناع بهش کمه، چون که کمال بعد و دوری را از طبع انسان داره، چون که 180 درجه نقطه مقابل شکل اول هست، لذایشون می فرمان شرایط به حسب جهت را در انتاج شکل چهارم دیگه مصنف متعرض نشده. بعدم محشی علیه الرحمه یک نقطه دیگری را تذکر میدن در اینجا و می فرماین که مصنف این کتاب اختلاطاتی که حاصل میشه از قضایای موجهه در هیچ ضربی از این اشکال اربعه بیان نکردن، در هیچ کدوم از این اشکال اربعه ضروب اشکال اربعه بیان نکردن. قیاس مختلط را، یعنی اختلاطاتی که حاصل میشه از قضایای موجهه، در هیچ ضربی از هیچ شکلی مصنف این کتاب بیان نکردن. در تطبیق که قیاس یا مطلق یا قیاس مختلط و خلاصه مختلطات اقسام زیادی پیدا میکنن و جدول کشی ها کردن منطقیین و در این باب و اینها، و اما معشی میفرمان مصنف این کتاب مختلطات را متعرض نشده در هیچ شکلی از اشکال، در هیچ ضربی از ضروب اشکال اربعه، و تفصیلش مذکور است در کتب متول و باید به کتب متولی، کتاب طولانی تر و مفصل در علم منطق که هست، به اونها باید مراجعه بشه، که حالا این قسمت را انشالله از تطبیق توضیح خواهیم کرد. بله، اثبات چه؟ حالا هنوز که ضروب منتجهش ها که نگفتیم، تا ضروب منتجهش ها بگیم تا بعدم باز دلائل اثبات نتیجه اون ضروب را بگیم. حالا فعلا شرایط انتاج را عرض کردیم و دلیل شرایط انتاج هم به حسب کم و کیف که گفتیم، کم و اختلاف در نتیجه باشه اگر رعایت نشه. حالا اون ضروب منتجه شکل سوم که 6 تا بود به چه دلیل؟ بل خلفه، یکی دلیل خلفه که در هر 6 ضرب پیاده میشه. او عکس صغرا، یکی عکس کردن صغراست به عکس مستوی که در 4 ضرب غیر از ضرب سوم و ششم پیاده میشه. اول کبرا، یعنی یا عکس کبرا هست که البته فقط در 2 ضرب که ضرب اول و سوم بود پیاده میشه، اون وقت بعد سمت ترتیب سمت عکس نتیجه دیگه مربوط به اول کبرا است. دلیل سوم یعنی عکس کبرا، کبرا رو عکس کنید تا بشه شکل چهارم، او شکل سوم. سمت ترتیب، سپس ترتیب صغرا و کبرا رو عکس کنید، صغرا رو جای کبرا قرار بدین، کبرا رو جای صغرا تا بشه شکل اول و یک نتیجه بده. سمت نتیجه یا سمت عکس نتیجه، سپس اون نتیجه که از شکل اول گرفتیم عکسش کنیم تا بشه عین همون نتیجه که خود اون شکل سوم داده بود. اینم دلیل عکس کبرا هست که در ضرب اول و سوم پیاده میشه، جاری میشه. و فرابه، و اما شرایط خصوصی انتاج شکل چهارم، شکل چهارم که حد وسط عرض میکنم که موضوع در صغراست و محمول در کبراست، شکل چهارم اینه. و در شکل چهارم یکی از دو چیز علی سبیل انفصال حقیقی، البته به حسب کم و کیفا، یکی از این دو چیز باید رعایت بشه، ایجابه هما مع کلیت صغرا، یا این که هر دو مقدمه موجبه باشن و صغرا کلی باشه که اون مین کوخ باشه، او اختلافه هما فی الکیف مع کلیت احداهما، یا هر دو مقدمه اینها مقدمتین اختلاف در کیف داشته باشن، یکی سالبه یکی موجبه باشه با کلیت یکی از دو تا مقدمه که اون خین کاین باشه، یکی از این دو چیز اجالتا علی سبیل انفصال حقیقی به حسب کم و کیف شرط است در انتاج شکل چهارم. قوله بالخلفه، یعنی بیان و انتاج هذه الضروب لهذه النتائج اما بالخلف، یعنی بیان نتیجه دادن این ضروب ششگانه منتجه شکل سوم، این نتائجی که گفتیم که در ستاش موجب جزئیه بود و در ستاش سالبه جزئیه، دلیلش و بیانش اما بالخلف یا با خلفه که اثبات میشه نتیجه این ضروب ششگانه. حالا دلیل خلف چه است؟ و هو هاهنا، و دلیل خلف در اینجا، خب چون در شکل دوم جور دیگری بود، یعنی نقیض نتیجه صغرا قرارش میدیم، در اینجا کبرا قرارش میدیم، لذا هاهنا میفرماید. و کلا قیاس خلف یا خلف، دلیل خلف یا خلف این است که از راه ابطال نقیض مطلوب را اثبات کنیم، میگیم این مطلوب ما ثابت صادقه، قبول نکنی باید نقیضش صادق باشه و نقیضش را بعدا ابطال میکنیم، خود این مطلوب ما اثبات میشه، خود مدعای ما اثبات میشه، که کرارا عرض کردیم قیاس خلف یا خلف هر کدومشم بخونیم صحیحه. و هو هاهنا، و این دلیل خلف در اینجا، یعنی در مورد اثبات نتیجه ضروب ششگانه شکل سوم اینجوری است، ان یؤخذ نقیض النتیجه، نقیض نتیجه رو اخذ کنی. ما میگیم خود نتیجه که شکل سوم داده صادقه، قبول نکنی خب نقیضش باید صادق باشه، وقت نقیضش رو میگیریم و یجعل لکلیته کبرا، و چون که نقیض نتیجه کلی خواهد بود کبرا قرارش میدیم برای یه شکل اول، و در هر یکی از این شش ضرب نقیض نتیجه اجالتا کلیه، چون نتیجه در هر شش ضرب جزئیه قهرن نقیضش خواهد شد کلی و میتونه کبرای شکل اول قرار بگیره. و صغر القیاس لایجابها صغرا، و صغرای خود اون ضرب شکل سومم چون موجبه است صغرا قرار میدیم. در هر یکی از این ضروب ششگانه صغراشون موجبه، چون آخه شرط بود در انتاج شکل سوم ایجاب صغرا، و اینها خب ضروب منتجه شکل سومن، او شرایط درشون رعایت شده، لذا دلیل خلق در هر شش ضرب پیاده میشه. و بعد این کار که کردیم لینتج من الشکل الاول ما ینافی الکبرا، وقت نتیجه میده از شکل اولی که ما تشکیل دادیم با این نقیض نتیجه یه نتیجه ای که منافات با کبرای خود اون شکل سوم داره، و بعد پیگیری میکنیم کبرای خود زرد مفروض و صدقه، این نتیجه پس کاذبه این نتیجه شکل اول. چرا این نتیجه شکل اول کاذبه؟ بده یا هیئت ناقصه یا صغرا، صغرا هم که مفروض و صدقه چون صغرای خود قیاسه، پس همین کبرا که نقیض نتیجه باشه این مستلزم این کاذب شده، خودش هم میشه کاذب، کاذب که شد خود اون نتیجه اون ضرب اثبات میشه. و هازا یجری فی هازه الضروب کلها، و این دلیل خلف جاری میشه، جریان پیدا میکنه در هر یک از این ضروب ششگانه منتجه شکل سوم همشون، چون همشون صغراشون موجبه و نقیض نتیجه شون میشه کلی، پس میشه یه شکل اول باش تشکیل داد. این یه دلیل. و اما به عکس صغرا لیرجع الی شکل الاول، دلیل دوم دلیل عکس صغرا است که صغرا را به عکس مستوی عکسش کنیم تا بر بگرده این شکل سوم به شکل اول، بشه شکل اول. اون وقت بعد چه؟ اون وقت همون نتیجه ای را بده که خود همون شکل سوم میداد. و ذالک حیث تکون الکبرا کلیتا، البته این دلیل عکس صغرا باید در جای پیاده بشه که کبرای اون ضرب در اون ضروبی پیاده میشه از ضروب ششگانه که کبراش کلی باشه. تا ما صغرا را عکس کردیم بشه شکل اول، خب کبرای خود اون شکل سوم باید کلی باشه تا صلاحیت برای کبرا واقع شدن شکل اول را داشته باشه. البته عرض میکنم که عکس صغرا باید بشه موجبه، اون که در همه این ضروب میشه موجبه، به خاطر اینکه در هر یک از این ضروب ششگانه صغرا که موجبه که هست، چون از شرایط انتاج شکل سومه، خب عکسش هم خواهد شد موجبه، این که در همشون هست، اما کبرای همشون کلی نیست، در دو ضرب کبراها کلی نیست و این دلیل عکس صغرا درش پیاده نمیشه. و اما به عکس صغرا بعد، و ذالک کما فی الاول و الثانی و الرابع و الخامس، چنانچه در ضرب اول، ضرب دوم و چهارم و پنجم، یعنی غیر از ضرب سوم و ششم، کبراهاشون کلیه و این دلیل عکس صغرا درشون پیاده میشه. و اما به عکس الکبرا، دلیل سوم هم برای اثبات نتایج این ضروب دلیل عکس کبرات، کبرا را به عکس مستوی عکس کنیم تا چه بشه؟ لیسیر شکلا رابعا، تا اینکه عرض میکنم بر بگرده اون شکل سوم بشه شکل چهارم. ثم عکس ترتیبو مثلا، یا عکس ترتیب این، اما به عکس کبرا و به عکس ثم به عکس ترتیب، بعد ترتیبم عکس کنیم، ترتیب یعنی ترتیب صغرا و کبرا، صغرا رو کبرا قرار بدیم، کبرا رو صغرا، تا چه بشه؟ لیرتد شکل اولا، تا بر بگرده همین شکل سومی که شده بود شکل چهارم، بر بگرده بشه شکل اول. اون وقت وقتی شد شکل اول و ینتج نتیجتا، و تا اینکه این شکل اول نتیجه بده یک نتیجه ای را، اون وقت نتیجه که داد ثم یعکس هذه النتیجه، تو وقت این نتیجه شکل اول رو به عکس مستوی عکسش میکنیم، فانه المطلوب، همون مطلوب ماست، همون نتیجه است که خود اون شکل سوم میداد، و به این ترتیب اثبات نتیجه اون شکل سوم میشه. خب این در کجا پیاده میشه؟ در جایی که دو تا شرط باشه، در اون ضروبی که دو تا شرط داشته باشن، و ذالک حیث یکون الکبرا موجبتن، و این دلیل عکس کبرا در جای پیاده میشه که صغرا بل کبرا موجبه باشه. چرا کبرا موجبه باشه؟ لیصلح عکسها صغرا لشکل الاول، تا صلاحیت داشته باشه عکس این کبرای موجبه برای صغرا واقع شدن شکل اول. کبرا باید موجبه باشه، و دلیل عکس کبرا، کبرا باید موجبه باشه تا عکسش هم بشه چه؟ موجبه، چون در عکس مستوی موجبه عکسش میشه موجبه، عکسش بشه موجبه. اون وقت بعد نهایتاً همین میخواد بیاد سغرای شکل اول واقع بشه، چون ترتیبم عکس میکنیم و سغرای شکل اول باید موجب باشه. این یه شرط. و یکون و سغرا کلیتن، و سغرا هم باید در خود اون ضرب کلی باشه، چون نهایتاً همین سغرا میخواد بیاد کبرای شکل اول واقع بشه. اون وقت لیصلح کبرا لهو، تا صلاحیت داشته باشه برای واقع شدن کبرا برای شکل اول. پس بنابراین این دوتا شرط کما فی الضرب الاول و الثالث لاغیر، در ضرب اول و در ضرب ثالث این دوتا شرط هست نه غیر. قوله و فی الرابع، قول مصنف که گفت در رابع در شکل چهارم، یعنی چه؟ ای شرط و انتاج شکل رابع به حسب الکم و الکیف احد الامرین، یعنی شرط نتیجه دادن شکل چهارم به حسب کم و کیف یکی از دو چیزه، علی سبیل انفصال حقیقی. هر دوش هم نمیشه باشه، هیچ کدومش هم نمیشه باشه، یکی از دو تا. اما ایجاب المقدمتین مع کلیت الصغرا، او دو چیز اینه، یا اینکه هر دو مقدمه موجبه باشن با اینکه صغرا کلی باشه، و اما اختلاف المقدمتین فی الکیف مع کلیت احداهما، و یا اینکه مقدمتین اختلاف داشته باشن در کیف که سلب و ایجابه، یکی سالبه یکی موجبه باشه، با کلیت یکی از دو تا مقدمه، حالا یا صغرا یا کبرا. دلیل این شرایط انتاج به حسب کم و کیف چه هست در شکل چهارم؟ و ذالکه، و دلیلش اینه، لانه لولا احدهما، به خاطر اینکه شأن چنین است که اگر یکی از این دو تا شرط رعایت نشه، هیچ کدوم رعایت نشه، سه صورت لازم میاد. لازمه اما کون المقدمتین سالبتین، لازم میاد که یا هر دو مقدمه شکل چهارم سالبه باشن، ملازم میفهمید هیچ کدوم از این دو تا شرط درش رعایت نشه. حالا این هر دو مقدمه هم سالبه باشه، اما از اینکه حالا هر دو سالبه کلیه باشن یا سالبه جزئیه باشن، یا یکی سالبه کلیه باشه و دیگری سالبه جزئیه، خود اینم سه صورت میشه، فرقی نداره دیگه، سالبتین باشن، حالا هر دو سالبه کلیه، هر دو سالبه جزئیه، یکی سالبه کلیه دیگری سالبه جزئیه باشه، این فرقی نمیکنه. این صورت او موجبتین مع کون الصغرا جزئیتن، یا اینکه لازم میاد صورت دوم، هر دو مقدمه موجبه باشن با اینکه صغراش جزئی باشه، این مع کون الصغرا جزئیتن، این مربوط به همین موجبتینه، هر دو مقدمه موجبه باشن با اینکه صغراش جزئیه باشه، این ملازم میفرمایید هیچ کدوم از این دو تا شرط درش رعایت. اینم باز فرق نمیکنه، که عرض میکنم کبرا موجبه جزئیه موجبه جزئیه باشه یا موجبه کلیه باشه، این فرق هم نمیکنه، خودش دو صورت میشه. اجازه صغراش باید موجبه جزئیه باشه، حالا هر دو مقدمه که باید موجبه باشه دو صورت داره، کبراش هم یا موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه، دیگه فرقی نمیکنه. اینم صورت دوم. او جزئیتین مختلفتین فلکیفه، صورت سوم این است که هر دو مقدمه شکل چهارم جزئی باشن، عرض میکنم که جزئیتین، هر دو جزئی باشن و در کیف هم اختلاف داشته باشن، یکی سالبه باشه یکی موجب، ملازم میبین نه مینکوق درش رعایت شده و نه خینکایه، بله روشن هست. اینم باز فرق نمیکنه، اینکه جزئیتین مختلفتین فی الکیف باشه صغراش موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه جزئیه، یا صغراش سالبه جزئیه باشه و کبراش موجبه جزئیه، اینم دو صورت میشه، این فرقی نمیکنه. مقدمتین جزئیتین مختلفتین فی الکیف باشه، حالا صغرا موجبه جزئیه باشه و کبرا سالبه جزئیه، یا به عکسش باشه، فرقی نمیکنه. حالا این سه صورت که شد، خب در این سه صورت در شکل چهارم خب هیچ کدوم از این دو شرط رعایت نشده، ببینیم نتیجه میده اون شکل چهارم. و علی تقادیر الثلاثه یحصل الاختلاف و هو دلیل العقمه، و بنابر هر سه صورت حاصل میشه اختلاف در نتیجه در شکل چهارم، هر یک از این سه صورت باشه که او دو تا شرط درش رعایت نشده اختلاف در نتیجه پیدا، یعنی در بعضی از مسائل ها همین مقدمتین که سالبتین هستن، یا جزئیتین مع کون الصغرا جزئیتن، یا مختلفت جزئی، یا موجبتین مع کون الصغرا جزئیتن، یا جزئیتین مختلفتین، فلک هر کدومش که باشه در شکل چهارم که این دو تا شرط درش رعایت نشده باشه، ملازم میفرمایید در بعضی از مسائل ها نتیجه موجبه میده و نتیجهش صادر، در بعضی از جاها نتیجه سالبه میده و نتیجهش حق و سالب صادره، و اختلاف در نتیجه چون نتیجه لازم مقدمتی نه و لازم از ملزوم خودش منفک نمیشه، اختلاف در نتیجه دلیل عقم و نازایی شکله، چون نتیجه لازم مقدمتی هیچگاه نباید از این صورت خارج بشه، چون لازم از ملزوم منفک نمیشه. عرض میکنم که اگر باید مثلا سالبته که یکی از این سه صورتی باشه که شرایطیش کدوم درش رعایت نشده، اگر براس نتیجه سالبه بودن در همه جا باید نتیجه سالبه دیگه، نتیجه موجبه نباید، اگر بناس نتیجه موجبه بدن و نتیجه موجبه لازمشون باشه بود، در همه جا نتیجه موجبه بدن، چرا سالبه بدن؟ این دل اختلاف در نتیجه دلیل عقمه نازاییشه و هو دلیل العقم، و این اختلاف در نتیجه پیدا شدن دلیل عقم و نازایی شکله. معلوم میشه این قیاس عقیمه، نتیجه نمیده، چون اگه نتیجه میداد که نتیجه که لازمش بود و لازم که از ملزوم منفک نمیشد اینجوری. حالا اما علل اوله، اما بنابر صورت اول چطور اختلاف در نتیجه پیدا میشه؟ صورت اول که هر دو مقدمه سالبتین باشن، این چطور؟ اما علل اول فلان الحق فی قولنا، به خاطری که اون نتیجه که صادقه و حقه در این مثال، مثلا یه شکل چهارم که هر دو سالبه باشن، لا شیء من الحجر به انسان و لا شیء من الناطقه به حجر، حجر ملاحظه میفرمید که حد وسطه، موضوع در صغراست و محمول در کبرا، شکل چهارم هر دو مقدمش هم سالبه، این دو تا مقدمه سالبه، اون نتیجه که میدن و صادقه و حقه چه نتیجه است؟ لا شیء من الحجر به انسان و لا شیء من الناطقه به حجر، این هست که بگیم چه؟ بگیم لا شیء من الانسان به حج به ها نه، فلان الحق فی قولنا هو الایجاب، این حق این است که نتیجه چی باشه؟ کل انسان ناطق باشه، نتیجه که بخواد صادق باشه، این نتیجه. ولو قلنا لا شیء من الفرس به حجر، حالا اگر کبرایی که لا شیء من الناطق به حجر بود اونو تبدیل کنیم به کبرایی که لا شیء من الفرس به حجر باشه، یعنی بگیم لا شیء من الحجر به انسان، او که صغرا سر جاش، کبراش هم بگیم ولا شیء من الفرس به حجر، خب در اینجا کان الحق و از سلبه، باز نتیجه که صادقه در اینجا نتیجه سالبه است، که بگیم چه؟ که بگیم که لا شیء من الانسان به فرس، اینجوری هست. خب پس ملازمه فهم اختلاف در نتیجه پیدا میشه، دو تا مقدمه یک سالبتن هستن در شکل چهارم، هیچ کدوم از این دو تا شرط درشون رعایت نشده، خب ملازم گاهی نتیجه موجبه میدن و نتیجه صادقه، گاهی نتیجه سالبه و نتیجه صادق، اختلاف در نتیجه دلیل نازاییشه. پس معلوم میشه اگر شکل چهارمی باشه که هر دو تا سالبه باشن مقدمه تینش هر دو، این منتج نیست. پس معلوم میشه این شرایطی که ما گفتیم برای انتاج شکل چهارم به حساب کم مکف شرطه. خب این یکی از اون سه صورتی بود که در صورتی که ما هر دو شرط رو رعایت نکنیم یکی از اون سه صورتش اون بود. و اما علت ثانی، و اما در صورت دومی که گفتیم، صورت دومی که هیچ کدوم از دو شرط رعایت نشده باشن، این است که هر دو مقدمه موجبه باشد با اینکه صغراش جزئیه. خب فلان به دلیل اینکه چطور اختلاف حاصل میشه؟ به این دلیل، اذا قلنا بعض الحيوان انسان و کل ناطق حیوان کان الحق الاجابه، به خاطر ما اگر بگیم بعض الحيوان انسان و کل ناطق حیوان، ملاحظه میفرمایید که عرض میکنم در اینجا هر دو مقدمه موجبه هستن و سقرام جزئی هست، موجبه جزئیه. خب در اینجا حق ایجابه، که بگیم چه؟ بگیم عرض میکنم بعض الانسان ناطقون یا کل انسان ناطقون، حق اینه، اینجور نتیجه. ولو قلنا و کل فرسن حیوانون، حالا اگر همون کبرایی که کل ناطقین حیوانون بود تبدیلش کردیم به کل فرسن حیوانون، کان الحق و از سلبه، باز نتیجه که میدن که حق و صادقه، نتیجه که میدن سالبه است و صادقه. یعنی چه؟ یعنی عرض میکنم لا شیء من الانسان به فرس. و اما علت ثالث، و اما علت ثالث که جزئیتین مختلفتین فی الکیف باشه، صورت سومی، او چطور اختلاف در نتیجه پیدا میشه در شکل چهارم؟ به این دلیل، فلان الحق فی قولنا بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس به حیوان هو الایجاب، به خاطر که اون نتیجه که صادقه و حق در قول ما، بعض الحیوان انسان و بعض الجسم لیس به حیوان، هر دو مقدمه آقا عرض میکنه اولا شکل چهارمه و هر دو مقدمه جزئی هستن که در کیفم اختلاف دارن، یکی سالبه است که موجبه. خب حق نتیجه که میدن که صادق باشه نتیجه موجبه است، که بگیم چه؟ که بگیم بعض الانسان جسم. ولو قلنا بعض الحجر لیس به حیوان، حالا اگه اون کبرایی که بعض الجسم لیس به حیوان بود تبدیلش کنیم به بعض الحجر لیس به حیوان، خب کان الحق و از سلبه، باز اون نتیجه که میدن که صادق باشه سالبه است، نتیجه سالبه میدن و سالبه هم صادقه. یعنی چه؟ یعنی بعض الانسان لیس به حجر. خب این دلیلش پس گذاشت. ثم ان المصنف لم يتعرض لبيان شرائط الشكل الرابعه بحسب الجهته لقله الاعتداد بهذا الشكل لكمال بعده عن التعب، سپس بدان که مصنف برخلاف اون سه شکل دیگه که متعرض میشد شرایط به حسب جهت رو هم در انتاج اون سه شکل متعرض نشد مربیان شرایط شکل چهارم را به حسب جهت، این شرط به حسب جهت خلاصه عرض میکنم که در انتاجش چون شرایطی هم داره به حسب جهت در انتاج شکل چهارم، اینا دیگه متعرض نشد. چرا؟ لقلت الاعتداد به هذا الشکل، چون اعتنا و اهمیت زیادی به این شکل چهارم نیست، بعضی به حسابش نیاوردن، اعتبارش ندونستن، معتبر ندونستن. چرا؟ چون گذشت در همین کتاب که عرض کردیم لکمال بعدهی انتر، به خاطر کمال و نهایت دوری که از طبع انسان داره، چطور شکل اول موافق با طبع انتقال درش طبیعیه، اینم که 180 درجه نقطه مقابل شکل اوله، کمال بعد از شکل اول رو داره. ولم یتعرض ایزن، که دیگه این توضیحی داره که باید انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد.